جمانه داره و میتونن که علیه ارائه دهندگان این فیلم شکایت بکنن.
رویا کریمی مجد با مهناز پراکند صحبت میکرد، وکیل دادگستری ساکن نروژ. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران، بامداد سه‌شنبه 17 بهمن ماه. سلام میکنیم به شما در ایران اگر بیدارید و با رادیو فردا همراه هستید. همراه ما بمونید همچنان تا بعد از اخبار قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. مینا بهارمست و خبرهای این ساعت.
سلام. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در دمشق با حمایت از رژیم بشار اسد، سازوکارهای دموکراتیک و گفتگوهای ملی و راه حل‌های سوری را راهگشای مشکل این کشور دانست. سعید جلیلی روز یکشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری او همچنین گفت که اسرائیل از حمله اخیر به داخل خاک سوریه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد اسدالله عباسی را به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرد. اسدالله عباسی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت کار است و با حفظ سمت سرپرست این وزارتخانه شده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار روز یکشنبه پس از استیضاح در مجلس بر سر ادامه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد. جمعی نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانیه‌ای بازداشت اخیر 16 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران محکوم کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، امضا کنندگان این بیانیه گفتند که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات در تهران نوعی صحنه آرایی علنی برای ارعاب همه گروه‌ها و شخصیت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسمی با عنوان بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی آمادگی خود را برای رفتن به فضا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد گفت که ایران مصمم است ظرف 4-5 سال آینده انسان به فضا بفرستد و او مطمئن است که این اتفاق می افتد و حاضر است فدایی شود و به عنوان اولین آدم می باشد که جوانان ایران می خواهند به فضا بفرستند. جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا در تماس‌های تلفنی با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهان از سرگیری مذاکرات صلح بین‌النهرین شد. جان کری شامگاه یکشنبه با شیمون پرنس و بنیامین نتانیاهو رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات قدگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرد. هفته گذشته پس از رأی اعتماد مجلس سنا به جان کری به عنوان وزیر خارجه جدید در واشنگتن اعلام شد که نخستین سفر خارجه او در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه خواهد بود. و انفجاری انتحاری روز دوشنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. انفجار در محلی رخ داد که اهالی قبایل سنی مذهب عراق برای دریافت حقوق خود گرد هم آمده بودند. این قبایل شورشیان سابق هستند که بعدها در استان الانبار با القاعده وارد مبارزه شدند.
مشکرم، مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما مجله ما هنوز تموم نشده. علاوه بر اینکه شما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از طریق سایتمون دنبال کنید، radiofarda.com، میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید که برنامه هفتگی رادیو فردا هست که این ساعت تکرارش رو میشنوید. در این برنامه درباره تازه‌های ادبیات فارسی میشنوید و همینطور وضعیت نشر در ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده باید با مهداد قاسمفر همراه بشید تا در این برنامه بیشتر بشنوید و جزئیات بیشتر رو براتون بگه. هر جای که هستید همراه ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. خبرگزاری PL که خبرهای آمریکای لاتین رو پوشش میده اعلام کرد که فستیوال شعر گرانادا که مهمترین فستیوال شعر در نوع خود در دنیاست در هفته اول اسفند ماه در اسپانیا برگزار میشه. این جشنواره بزرگ شعر از سال 2005 تا به حال در این منطقه جنوب غربی اسپانیا برگزار و هر سال میزبان شاعران مهمی از سراسر دنیا است. در جشنواره امسال بیشتر از 130 شاعر از 60 کشور دنیا با عنوان شعر نغمه‌ای کیهانی حاضر شده و شعر خواهند خوند. در این فستیوال در این حال از شعر نیکاراگوا به طور ویژه‌ای تقدیر خواهد شد. کتاب زندگی نامه تحلیلی فردوسی نوشته علیرضا شاپور شهبازی، تاریخ نگار و باستانشناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه اورگان آمریکا که در سال 1385 درگذشت، از سوی نشر هرمس منتشر شده. محمود دولت‌آبادی نویسنده نامدار به خبرگزاری ایلنا گفته که در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی برای ارزیابی هنر نویسندگی بیحقی به بهانه داستان زندگی حسنک وزیره. و سرانجام این که بعد از چند سال رمان خزان خودکامه نوشته گابریل گارسیا مارکز که ترجمه دیگه ای از همین رمان به نام پاییز پدر سالار سالهاست در ایران منتشر شده، با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر سالس منتشر و در هفته آینده راهیه قفسه کتاب فروشی خواهد شد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنن. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. ضمن اینکه علیرضا سیف‌الدینی داور جایزه کتاب مهرگان ادب هم بود که همین هفته پیش جایزه رمان برگزیده این دوره خودش رو به رمان شبیه عطری در نسیم نوشته رضیه انصاری اهدا کرد و جایزه مجموعه داستان برگزیدش رو هم به بهناز علیپور گس کرد. خب آیه سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی، خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبیات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی به حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردید. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. به عبارتی حوزه های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فرق مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به هر حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساس گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جزء همون لیست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد. باعث
چه چیزایی آقای سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دستبندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلیتر به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره، این که مثلا با تئوری مخالفت میشه. تئوری ستیزی وجود داره، یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه، من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب، نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده‌ها، مثلا نویسنده‌های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه، با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس می‌کنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده‌های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تاست.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.